بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین الا تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا و ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی و ما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی و آتانی رحمة من عنده فعمیت علیکم ان نلزمکموها و انتم لها کارهون. در این سوره مبارک هود بعد از بیان اون عقاید و معارف اولی و اقامه برهان و ذکر تمثیل و تشبیه به ذکر مثل و فرد و نمونه پرداخت. فرمود با لام قسم ما تحقیقا چنین کاری را کردیم، نوح را به طرف قومش ارسال کردیم. نسل کنونی که بعد از آدم و حوا سلام الله علیه و منتشر شدن، اولین کسی که رسالت رسمی، نبوت رسمی، شریعت رسمی و کتاب رسمی را از طرف خدای سبحان به جواب بشری ارائه کرده است، نوح سلام الله علیه است. نظام به شیخ و انبیا معروف است و تعبیری که ذات اقدس اله در قرآن کریم از نوح دارد از هیچ پیغمبری ندارد. درباره انبیای دیگر سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون، سلام علی آل یاسین، الیاسین و مانند اون دارد. اما درباره نوح سلام الله علیه دارد که سلام علی نوح فی العالمین. این فی العالمین در قرآن کریم مخصوص حضرت نوح سلام الله علیه است، برای اینکه او تقریبا در بین انبیای دیگر اولین پیامبر اولوالعزم است. آدم سلام الله علیه دارای سمت نبوت بود، اما جریان شریعت و کتاب و از انبیای اولوالعزم باشد و اینها نبود. نه، نوح سلام الله علیه از انبیای اولوالعزم است برای عالمین، منتها عالمین اونها به لحاظ جغرافیاست نه به لحاظ تاریخ. یعنی تمام مردم روی زمین موظف بودن که از نوح سلام الله علیه اطاعت کنند، نه الی یوم القیامه. تنها پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم است که هم از در تاریخ همیشگی است و هم از در جغرافیا همگانی برای همه مردم تا روز قیامت. چون در درجه اول همین طور است، درباره هست موسی این طور است، درباره هست عیسی این طور است. اینا اولین رسالتشون این است، شعای رسالتش مثل که درباره پیغمبر اسلام هم صلی الله علیه و آله وسلم همون تولدی بعث فی الامیین رسولا، با اینکه دارد و ما ارسلناک الا للناس کافه یا انا ارسلناک رحمتا للعالمین و ماننده. تلیعه رسالت اون حضرت همون اون قوم خودشون بودن، مثل تلیعه رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بله، از نظر جغرافیایی بله، چون پیامبر اولوالعزم کسی است که همگانی باشد، شعار رسالتش همگانی باشد. اما اگر پیغمبر خاتم بود، گذشته از این که همگانی است، همیشگی هم هست. کلیت مال هر پیامبر اولوالعزم است، ولی دوام مال پیامبر خاتم است. چون آخر اول پیامبری که شریعت آورد، کتاب آورد، هست نوح بود. چون بشر اولی اون روز یک گروه مخصوصی بودن، کم بودن، اختلافات، مسائل حقوقی، مسائل تجاری، مسائل دامداری، روابط بین الملل، اینا اون بشر اولی اینا رو نداشتن. بعد که جمعیت زیاد شد و نسل زیاد شد، روابط بین الملل شد، مسائل حقوقی مطرح شد، مسائل قضایی مطرح شد، مسائل اجتماعی و سیاسی مطرح شد، دیگه حالا شریعت است و کتاب است و حدود است و دیاد است و امثال ذلک. خب فرمود ولقد ارسلنا نوحا الى قومه. اون روز وثنیت و بت‌پرستی رواج داشت و اون چه که بیشتر میتواند جامعه را به توحید نزدیکتر بکند انذار است، انی لکم نذیر مبین. اما انذار نه یعنی با شمشیر و با دشنه و تیر و نیزه کسی را بترسانند، اون اثرش کم است، شاید 10% 20% اثر بکنند. اون انذار مهم، انذار از عذاب الهی است، یعنی انسان واقعا بفهمد و باور کند که گناه سم است و گناه آتش است. منتها حالا این آتش الان مستور است، بعد مشهور و ظاهر می شود و با آتش نمیشه بازی کرد. اون چی که در طبیعه سوره مبارکه نساء آمد است که الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، این انذار است. هر گناه اینطور است، هر مال حرام اینطور است. حالا درباره بعضی از اموال حرام مثل ربا یه تعبیر خاصی دارد، فعزن و بحر بمیرلا، یا درباره مال حرام تعبیرش این است که یه اکون نفی بتونه هم نارا. وگرنه مال حرام سحت است دیگر، سحت رو هم سحت میگن برای اینکه بالاخره پوست آدم رو میکنن. این فیوس هتکومی که در قرآن دارد، مسحوت مثل مسحوق، اگر یه چیزی رو پودر بکنن، نرم بکنن، بالاخره از بین ببرن، میگن این مسحوت است، مسحوق است. تو این بخش داروخانه ها اگر ببینید میگن مسحوقات، مسحوقات قبلا می نوشتن. این سحیق یعنی کسی به جای دوری پرت بشه که دیگه پودر میشه، نرم میشه، خاکستر میشه. اینا رو گفتن مسحوقات. سحت هم نظیر مسحوق، مسحوت مثل مسحوق، یعنی پودر شده. فرمود دست به حرام دراز نکنید، کار حرام نکنید، مال حرام نکنید، برای که پوستتونه میکنه، شما رو پودر میکنه. فیوس هدکا، مسحودتون میکنه. خواست و اونی که مؤثر است اینه. بقیه با زندان و تهدیدهای جنگ و اینها یه درصدی اثر داره. و اساس کار انما انت منذر، انما انت منذر این است. وگرنه باید چون برای هر پلیس یعنی یه پلیس دیگه بگذاری. جامعه هرگز با پلیس و دستگاه قضایی اصلاح نمیشه، اون در 10% 15% جامعه را مسجد و حسینیه اداره میکنه. فقط جامعه را مسجد و حسینیه اداره میکنه، در درصدش بله اونا اثرش داره. و انبیا هرچی که آمدن گفتن که واتقوا الله انی لکم نذیر مبین. اگر کسی براش حل شد، باور شد که واقعا گناه سم است، یه روزی زندگی آدم آتش میده و سر در از آتش در میاره، این دیگه راحت است. اومد خلوت و جلوتش یکی در هر حالی هم باشد این سمت رو دارد. فرمود ما آمدیم برای این کار. اینا در تبشیر مبینن، در انذار مبینن. اما اینکه گاهی سوال میشه کدوم یکی اصل است، هیچ کدوم اصل نیست. ما چون نتوانستیم خودمون رو در اون هسته مرکزی اعتدال نگه بداریم، برای ما انذار کارایی بیشتری داره، وگرنه اونا هم منذرن هم نذیرن هم بشیرن هم منذرن هم مبشرن، هم در تبشیر مبینن هم در انذار مبینن. خب فرمود ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین. خب چی میخوام بگم؟ الان سخن از در درجه اول سخن از این نیست اگه حرفمو قبول نکردی ما میجنگیم، اینجور نیست. سخن در این است که الله تعبدو الا الله، این الله تعبدو الا الله همون لا اله الا الله است، همون لا اله الا الله که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آورد، همون را انبیای قبلی آورده بودند. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدش رو نقل میکنن که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود نه من نه انبیای قبلی هیچ کلمه‌ای به عظمت لا اله الا الله نیاوردیم. ما قلت ولا قال احد قبلی مثل لا اله الا الله. الله تعبدو الا الله یعنی بشر باید بپرستد، یک، و غیر خدا را هم نپرستد، این دو. اون که تفکر مارکسیستی داره می‌دارد و برای بشر جهان مبدأ قائل نیست، معاد قائل نیست، این باید بیندیشد که آیا عالم رو بخت و اتفاق و شانس است یا رو نظم علی است. اگر یه قطره آب به این صورت انسان در میاد که بالاخره همه این کاروان‌های بشری اثر عکس کردن، یه عده متخصص در پوستن، یه عده متخصص قلبن، از پوست تا قلب، از قلب تا پوست، الان جهان بشریت متخصصای فراوانی دارد و همه اینها بالقول مطلق ادعای عجز میکنند. یعنی خیلی از چیزاست که میگن ما راشی نمیدونیم. خب این نظم محیر العقول من منی یمناست دیگر. فرمود الان یک نطفه من منی یمنا، ما یه قصر آب را به این صورت در آوردیم، بالاخره میلیون ها متخصصن و همشون اظهار عجز میکنن که این چه حیرت آوریست. خب بالاخره یه حسابی تو که یه نکیسی هست یه خواب کرده باشه یا نه؟ علم یک و نطفتن و منی یعنی یمنا. فرمود این می کلمه یمنا اشاره به اون تحقیر شیء حقیر است، اون تنوینش، خود ماده کلمه، صورت کلمه، تنوین کلمه، اون جمله یمنا که وصف این معنیست اونم همینه. یعنی از 5-6 جهت تغییر شده یه قطره آب و ما از این انسان رو درست کردیم. علم یک نطفتن به منی یمنا. خب این رو هیچ ممکن نیست کسی بگه همینجور پیدا شده مگر اینکه مجنون باشد. من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. اگر کسی اندیشه ای دارد و عقلی دارد ناظم را منکر نخواهد شد.
خب اینا میگن که بعد از که
بزرگ شد اون وقت در عالم خوب بالاخره اگه اتفاق است نباید نظم باشد. این نظم محیر عقول علمی یک ناظم علیم میطلبد. ما الان چرا به این متخصصان میگیم عالم؟ اینا چرا دانشمنده؟ این متخصصان چرا دانشمنده؟ برای اینکه از وضع موجود پی برده. اینا یه سلسله مفاهیم ناقصی از وضع موجود داره. خب خود وضع موجود آیا حکیمانه و علیمانه است یا عالمانه است یا نه؟ و اون کسی که مبدأ پیدایش این حقیقت عینی علیم حکیم است یقینا علیم حکیم است. این قوافل بشری دو مرحله از مبدأ پیدایش اینها دوره. مرحله اولا اینه که اینا سلسله مفاهیم ذهنی دست دستشونه، اینا علم حصولی دارن، مفهوم ذهنی دارن، یک، و بسیار از اسرار را هم هنوز نمیدونن. خیلی از بیماری هاست که کشف نمی کنن یا بعضی این کشف کردن برای میشه اشتباه بوده. دو، بر فرض همه اینها اطلاعاتشون صحیح باشه، دانششون صحیح باشه، یه سلسله مفاهیم حصولی است که حکایت از متن خارج است. اگر اینها علمن، پس خارج متن علم است. اینا چون چرا عالمن؟ برای اینکه این نقشه را با خبرن. خب کسی که نقشه را کشیده بود ماهرتر باشه دیگه. اگر کسی علمش به این است که این ساختمان را فهمید که چیست، خب خود ساختمان اولا به اینه که عالمانه ساخته شده باشه. از ساختمان جلوتر میریم، اون معمار و مهندسی که این رو به بار آوردن، به کار آوردن و ایجاد کردن، اولا و حقن که علیم و حکیم باشه. پس این نظم نشانه وجود ناظم است. یک، علم و حکمتی که در متن او به کار رفته است نشانه علیم و حکیم بودن اون مبدأ آفرینش است. دو، در موارد فراوانی وجود مبارک نوح سلام الله علیه، چه اون که در سوره اعراف آمده، چه اون که در سوره یونس آمده، و اون چه که در سوره مبارک نوح کسی به نام خود اون حضرت است آمده، این براهین رو اقامه فرمود. حالا گوشی از این براهین را که در سوره مبارکه نوح است ملاحظه فرمایید. در سوره مبارکه نوح آیه 12 بعد این است، فرمود ما لکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقکم اتوارا الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا و جعل القمر فیه نورا و جعل الشمس سراجا و الله انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا و الله جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منها سبلا فجاجا. اینو گوشی از براهین است که نقل کرده. هیچ ذره الان همین ها که منکر مبدأن، منکر نظم نیستن. اگر یه بیماری در یه گوشه از گوشه های گیاه شناسی، جانور شناسی، چه جانور دریایی چه صحرایی و انسان شناسی پیدا کردن، یقین دارن یه راه حلی هست. خب اگر گتره و گزاف و تصادف باشد، حالا اون ماهی دریا یا اون حیوان صحرا یا اون گیاه بیابان یا مزرعه و مرتع یا آفتی دیده، به چه دلیل راه حل دارد؟ تمام نیروها را صرف میکنن تا اون راه حل را ببینن، یقین دارن هست. خب این نظم دیگه. یه بیماری در انسان پیدا شده یقین دارن، یه بیماری تو موش پیدا شده یقین دارن، منتها خیلی از اینها موشگانه فکر میکنن. مشکل علم اینه. الان اینا هیچ فرق بین دام و حیوان که انسان نمیذارن که. هر چی در آزمایشگاه درباره موش جواب داده، درباره انسان هم پیاده میکنن. اینا مشکلشون اینه که خودشون نشناختن، جامعه نشناختن، انسان نشناختن. انسان را حیوان ناطق میدونن، یعنی جانور است که حرف میزنن. هر چی برای موش خوبه برای او هم خوبه، هر چی برای او بده این بده. اما حالا یه بیماری هایی در انسان پیدا میشه، فی قلوبه هم مرزون فزاده هم الله هم مرزا، باید مواظب باشید اون دارویی که به مش میدید اون دارو درباره انسان جواب نمیده. لا شفاء فی الحرام. حالا شما برفرض با الکل یه مش رو درمان کردید، آیا انسان رو هم میشه با الکل درمان کرد یا لا شفاء فی الحرام؟ اون تیرگی شعور را بالاخره یه چیزی در انسان هست که باید شما مواظب اونم باشی. اون روح اوست، اون ملکوت اوست، اون جان الهی اوست، این شراب برای او سازگار نیست. شما مش را چه غذای حلال چه غذای حرام بدید، بالاخره این جواب میده به شما این آزمایشگاه. اما این چنین نیست که غذای حلال و حرام نسبت به انسان یکسان باشد. نه تنها این نسبت به یکسان نیست، وجود مبارک امام صادق سلام الله داره که ان الکسب الحرام یبین فی الذریه. این روایات مرحوم صاحب وسایل کتاب مکاسب نقل کرد، یعنی اثر مسموم کننده مال حرام تا ذریه آدم ظهور میکنه. به اصطلاح ژنش اثر میذاره. اینا نگه نمیفهمن که اینا خیال میکنن انسان با موش آزمایشگاه یکی، منتها فرقش اینه که این حرف میزنه اون حرف نمیزنه. خب این است که قرآن فرمود این هم بلو کل انعای بر هم عزه. اینا که برای انسان اون سفره ملکوتی قائل نیستن که واقعا هر انا خیلی از همایش های اینها دارای درمان دردهای مشترک انسان و دام است. آن واقعا اینه، اگر ما توانستیم دام را از راه های خاص درمان بکنیم، همون داروها واقعا برای انسان کافی است، ولو توش الکل باشه، ولو توش مواد محرم باشه، یا نه انسان را به درجه خاص درمان کرد. اینا برای اونا مطرح نیست اصلا. بشر اولی در زمان هست نو، اینا مثل مشرکان جاهلی، اینها اون جاهلیت اولا با جاهلیت ثانیه تقریبا از این جهت شبیه هم بودن که هر دو قبول داشتن این جهان خالقی دارد، انسان خالقی دارد. ولی این سال تا من خلق السماوات و از لیقلون الله خالقی، اصل این که واجب الوجود موجود است قبول دارد، واجب الوجود واحد لا شریک له قبول دارد، این که کل عالم را خدا آفرید قبول دارد، این که او مدیر عامل کل است، رب الارباب است، رب العالمین است قبول دارن، رب السماوات والارض است قبول دارن. مشرکین عصر نوح، مشرکین عصر پیغمبر علیه ما علیه السلام، اینا در این اصولیات شده هیچ مشکلی نداشتن. مشکل اینها در ربوبیت های جزئی بود. میگفتن ما دسترسی به رب العالمین نداریم، به رب الارباب نداریم، او رو نمیتونیم بشناسیم، یه ربی میخواهیم که مشکل ما رو حل کنه. ما اونا به همه این ستاره ها هستن، این بزرگان بشر هستن و برای اینها یه سلسله تندیسی درست کردن، مجسمه درست کردن، بعد عوامشون بعدن این مجسمه ها رو پرستیدن. این تونه بود از اول اینا بت پرست بت تراش اینچنین باشن که اینا رو اول تکریم میکردن، بعد کم کم عبادت بود. خب در اون فضا وجود مبارک نوح سلام الله علیه استدلالش بود که شما الله را قبول دارید، این جدال احسن است با برهان. او چون حقیقت نامتناهی است، هر کاری که بکنید او میبینه، هر امری را که انجام بدید در منظر اوست، هر سوالی هم که خواسته باشید میتونید با او در میون بگذارید، هر مشکلی هم داشته باشید او بر شما حل میکنه. این ارباب متفرقون رو بذارید کنار. خلقکم و ما تعملون، استدلال است نوح برای کسانی بود که در بخشای فراوانی موحد بودن، مثل استدلال پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای کسانی بود که در بخشای وسیعی موحد بودن. اون کسی که بگوید انهی الهیاتون الدنیا و ما یهلکونا الا ده، مادی محض باشد، کم بود و برای اون هم یه سلسله براهین خاصی دیگه است البته. خب پس اون چه در سوره بارک اعراف آمده است، در سوره یوسف آمده است، یا در سوره بارک نوح بعدن میآید، اینا براهین توحیدی است. آیه محل بحث این است که الا تعبدوا الا الله، یعنی لا اله الا الله. این هم نفی دارد هم اثبات. بارها مراجعه فرمودید که این الا به معنای استثنایی نیست که جمله را به دو قضیه منحل کند، یکی قضیه سلبی یکی قضیه اثباتی. لا اله الا الله هم این طور است. این لا اله الا الله یک قضیه است، یک جمله است، چون الا معنی غیر است، نه الا یعنی الا، الا یعنی غیر. لا اله غیر اللهی که معقول و مقبول و مفتور و دلپذیر و فطرت پذیر است و مورد اتفاق است. غیر از این که مورد اتفاق است دیگران نه، نه اینکه نفس انسان، ذهن انسان، خالیت ذهن باشد از طرفین، یه قضیه سالبه داشته باشیم که نفی آله هست، یه قضیه موجبه داشته باشیم که تازه بخوایم الله را اثبات بکنیم، که بشه دو قضیه، دو جمله، بلکه یک جمله است. این الا معنی غیره، لا اله غیر همین یکی که مقبول همه ماست، بس نمیشه او رو انکار کرد. اون از غرر روایات ماست که مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل کرده است که اون معروف اون اندجاه کل جاهل. اصلا انکار خدا نه تنها بعید است بلکه مستحیل است. کسی نمیتونه حقیقت مطلق رو منکر بشه، مطلق نمیدونه خدا یعنی چی. معروف هن اند کل جاهل، هم ذات اقدس الله عارف هن بکل مجهول، هر چیزی که مجهول است پیش خدا معلوم است. و هر کسی هم که جاهل باشد، منکر باشد، خدا نشناس باشد، در حقیقت علم به علم ندارد. معروف هن اند کل جاهل. این از اون غرر روایات است برای کل این رضوان داره نام کرده است. خب فرمود این الله تعبدو الالله، اله هم به معنی معبود است در این گونه از موارد. اینی اخاف علیکم عذاب یوم الیم. شرک، وثنیت، صنمیت، بت‌پرستی یه مواد مخدر هروئینی است. یه وقتی شما بینید دارید گر میگیرید، آتش میگیرید، نمیدونید این چیه، این نار الله المقدس که تطلع او علی الافعده، بعد همه اعضا و جوارحتون رو میسوزونه. خب بالاخره اگه یه وقتی خونه آدم آتش گرفته، آدم میتونه بیرون بیاد نجات پیدا کنه، یا لباس آدم آتش گرفته میتونه، یا اگر بالاخره خودش گرفتار حریق شده، دستش پاش میتونه دست و پاش قطع بکنن بالاخره سالم بمونه، یا نه اگر کل بدنش سوخت با مردن راحت میشه. اما چه کند به اون ناری که از دل برخیزد؟ نار الله المقدر چیکار میکنه؟ حالا اگر کسی رو منفجر کردن، تک تک کردن، اربر اربا کردن، با مرد دیگه راحت میشه دیگه، چون این جسم میسوزه و دیگر هیچ. اما اگر معاذ الله نار الله الموقده شد، تطلی و علی الافعده، هر جا فرار بکنه همونه، هیه ما هو این مکان، این نار با اوست، کجا میتونه فرار بکنه؟ فرمود به اینکه این عذاب علیم است، عذاب کبیر است، عذاب عظیم است، با سه بیان عظمت و کبر و العلم تو بیانات نورانی است نو سلام الله علیه آمده. بله انذار نه، این الا را که من غیر بگیریم، اون نشانه آن است که اقیم و شکل دینه حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. این مفتور هست، این ثابت هست، این طور نیست که لوح دل نسبت به توحید نانوشته باشد. انسان موحدن به دنیا آمده است، فالهمها فجورها و تقواها باعث استوای آفرینش روست. انسان با این سرمایه خلق شده است. علوم عادی حوزه و دانشگاه را ممکن نداشته باشد، چون که در سوره مبارکه نعل فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، این اصطلاحات ممکنه ندونه. اما فطرت الله التي فطر الناس علیها سرمایه است. پس غیر از اللهی که دلپذیر است و فطرت بر اوست و مورد الهام است، دیگران نه، این بیگانه ها را راه ندید. خب اون ملأت افراد چشم پرکن که در بحث دیروز اشاره شد، اینا همان است که میگن ایکم یا ایهم احسن و ندیا، یا ایکم و ایهم احسن و اثاتن و رعیا، یا انتکون و ارمتون احی اربام من امه، همین گروه هم. اینا فکر نکردن، بررسی نکردن، نیندیشن، بلا فاصله فقاله. این فقاله نشون میده که بی فکر نرف زدن. یه وقت هست که سم قاله است یا قاله است که احتمال فصل و تدبر هست، اما نه، اینا همچنان سریعاً و سریعاً آمدن نفی کردن. اینا در باره توحید حرفی نداشته. گفتن تو ما کار به پیامت نداریم، پیامت بحث بعدی است. درباره پیام دو گروه از وثنیین حرفای داشتن. اون عوامشون میگفتن که انا وجدنا آبا انا علا امه، رو میراث فرهنگی و آثار باستانی و اینا تک تک میکردن که انا وجدنا آبانا علی امه و انا علی آثاره مقتدون مهتدون و مانند. اون محققانشون برهان قام میکردن که لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباونا، اینا خدا را قبول داشتن به عنوان قدرت مطلق، قبول داشتن به عنوان علی مطلق، قبول داشتن میگفتن خدا هست، علی مطلق هست، قادر مطلق هست، وضع ما را هم میدونه و بت پرستی ما را هم میدونه و سنیت و سنمیت ما را هم میدونه. اگر این کارها بد باشه خب خودش جلو ما رو میگیره دیگه. این حرف محققین بت پرستا بود. قرآن هر دو را نقل کرده میفرماد اما اینها بین اراده تکوین و تشریع خلط کرده. اما اونا که عوام پر عوام میان که خب بالاخره باید بنا گفت اواکان آبا هم لا یعقلون شیئا ولا یعلمون. آخه شما از کی داره تبعیت میکنید؟ بالاخره نیاکانتون، تبارتون، نیایتون خردمند بودن، عاقل بودن، یه سنت خوبی گذاشتن یا همینجور شما داره پیروی میکنید؟ پاسخ اونها رو دادن. این درباره پیام اونها. اما مشکل اصلی وثنیین درباره پیام آور است. میگن ما قبل از اینکه درباره پیام تو بررسی کنیم ببینیم که درست میگی یا نه، تو که مدعی هستی از طرف خدا آمدی به ما باید حرف تو رو گوش بدیم، به سه چهار دلیل حرفا قبول نیست. ما شما ما قبل از اینکه درباره پیامت بیندیشیم درباره خودت رو نظر بدیم که آیا تو صلاحیت پیام آوردن داری یا نداری. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، که خلط نشه بین مضمون، بین دعوت و بین دعوا. الان تو دعوا دعواست. دعوا یعنی ادعا. نوح سلام الله علیه دعوایی داشت، ادعایی داشت که من رسول خدا هستم. یک دعوت من الله تعبد الا الله است. این دو دعوت به توحید است و حقانیت معاد است و امثال ذالک. دعوا همون ادعاست که ادعای نبوت است. اینا قبل از اینکه درباره دعوت نوح سخن بگن درباره دعوای نوح بحث کردن که به نبرت و پیغمبر هستی یا نه، این ادعایی که داری درست یا نه. اگر درست بود بعد میشیم درباره دعوت فکر میکنیم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا، تو یه بشری هستی، مگر بشر میشه از طرف خدا پیام بیاره؟ این سخن از تساوی و تماثل فردی نیست که بین ما و شما فرقی نیست، تو چرا حاکم باشی ما نباشیم، تو رئیس باشی ما نباشیم، از این نیست. اون بحث‌های دیگه است، اون ادله دیگر اینا است. بحث در این است که تو بشری مثل ما. بشر این صغرا، بشر نمیتواند رسول الله باشد این کبرا، پس تو رسول نیستی نتیجه. برای که رسول الله باید ملک باشه، مگر غیر فرشته کسی میتونه پیام الهی رو بیاره؟ این استدلال بسیاری از منکران وحی و نبوت بود. می گفتن انؤمنو لبشرین مثل ناوغوم همارن عابدون، در باره موسی و هارون سلام الله علیه. این که کلمه بشر را در حد وسط استدلال ذکر می کردن تعبیر سیدن استاد رضوان علیه، این ناظر به همون مبنای باطلیست که میگن بشر نمیتونه پیغمبر باشه. و صغرا و کبرا برابر شکل اول تنظیم میکردن که موسی و هارون بشرن و هیچ بشری پیغمبر نمیشود، پس اینا پیغمبر نمیشود. نوح بشر است، هیچ بشری پیغمبر نمیشود، نوح پیغمبر نمیشود و ها کذا و ها کذا. اون که در سوره تقابون آمده، یه در سوره صف آمده، یه در سوره دیگر آمده که اینا بشرن. ان نؤمنو لبشرین مثلنا و قوم ها والا نعبدون. ممکنه رسالت فرشته ها رو قبول داشته باشن، اگر فرشته می آمد شد قبول می کردن، لیکن قرآن کریم برهان قام میکنه که بر فرشته بیاد شما نمیتونه ببینی که پیغمبر حتما باید از نوع شما باشه. اگر ما از فرشته ها پیامبر انتخاب میکردیم، باید او رو به لباس بشر در می آوردیم تا شما ببینید، احتجاج کنید، اسوه شما باشه. وقتی شما که فرشته رو نمیبینید چه حجتی بر شما تمام باشه؟ چجوری حرفا رو میشنوید؟ تو سوره مبارکه انعام این استدلال ها گذشت. آیه 7 و 8 به بعد سوره مبارکه انعام این بود: و قالوا لولا انزل علیه ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينذرون ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا ولبسنا علیهم ما یلبسون. اینا میگن یا فرشته باید پیغمبر باشه، یا پیغمبر یا باید فرشته باشه، یا اگر فرشته نیست یه فرشته بیاد اون همین اسمه برای شما نمیتونه باشه، نمیتونه حرف ما رو به شما ابلاغ بکنه، شما نمیتونید حرف ما رو از فرشته بشنوی. این مشکلشون این بود. پس بنابراین رد اولشون این است که تو بشری، سقرا بشر نمیتونه از طرف خدای نادیدنی پیام بیاره کبرا، پس تو پیامبر نیست. این ناظر به اون نیست که ما و شما فرق نمیکنه، هر دو یه قبیله هستی. این حواستون جمع باشه که این اون بران نیست که تو ما چه فضیلت، تو هم یه قبیله ما یه قبیله، از اون نیست. تو فرشته نیستی، بشری مثل ما. ما اگر بخواهیم به نبوت تو اعتراف بکنیم، تو را پیغمبر دانیم، به بشریتمون حد کردیم، به هویتمون اهانت کردیم. برای اینکه این همان است که میگن اصل اولی اینه که هیچ بشری بر بشر حاکم نیست. یا اصل معقولی، اصلی معقول و ممضا و مقبول و راه‌های فراوان را طی کرده است تا به اصول فقه ما رسیده. اصل اولی اینه که هیچ بشری بر بشر حاکم نیست، به درست هم هست. منتها انبیا فرمودن بله انما انا بشر و مثلکم، اما یوها الی انما الهکم الله واحد. اون جهت ملکوتی من، وحیابی من رو چرا مطرح نمی کنید؟ من از جهت بشری خب مثل شما هستم، انما انا بشر و مثلکم. از من معجزه می خواهید؟ میگم تا خدا نخواهد من کاری انجام نمیدم. از من علم غیب میخواهید؟ میگم ذات اقدس الهی باید من عالم بکنه تا من گزارش بدم. پس تا اینجا این که اصل اول این است که هیچ بشری بر بشر حاکم نیست، از دیر زمان در جوامع بشری معقول و مقبول بود و انبیا هم رو امضا کردن. بعد میفرمان اینی که ما میگیم باید از ما اطاعت کنید، خود ما هم از خودمون اطاعت میکنیم، برای اینکه آمن الرسول به ما انزل الیه من ربی. قبل از اینکه شما از ما اطاعت کنید، ما خودمون از خودمون اطاعت میکنیم. اون خود ملکوتی ماست که وحی میگیرد، او بر ما حاکم است، او در حقیقت پیام خداست. اول کسی که به نبوت ایمان آورده خود نبی صلی الله علیه وسلم است، اول کسی که اطاعت کرده و می کند خود نبی صلی الله علیه وسلم است. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربهی بعد والمؤمنون. خب فرمود بین که بل این رو قبول داریم. اون فرق نمی کند دیگه انسان و بشر. خب پس این بشر در همه موارد نظر شریفتون باشد که حد وسط برهانه. این را اگر بخواید بردارید بگید ما نراک الا مثلنا، اصلا یه برهان را از دست دادید. هرگز اونا این را نمیخوان بگن، هرگز قرآن هم این را نمیخواد بگد که شما با ما یه قبیله هستید، مساوی هستید، چه تفاوتی با ما هم داریم. نه، این بشر حتما سبقه حد وسعی دارد باید باشه. این برهان اول و نصابش تمام، صغرا و کبرا و نتیجهش مشخص. تو بشری، به هیچ بشری پیغمبر نمیشه و تو پیغمبر نیستی معاذ الله. این صغرا اون کبرا و نتیجه این تموم شد. میمونه مسائل اجتماعی سیاسی قبیلگی. خب حالا اگر تو سبقه ملکوتی نداری، سبقه فرشتگی نداری، بشر عادی هستی، این برهان اول فصل اول تمام شد. هرگز نباید فصل اول رو به فصل دوم خلط کرد. فصل اول یعنی فصل اول، یعنی برهان اول دی تموم شد. حالا برهان دوم، فصل دوم میایم تو مسائل عادی و اجتماعی. خب مسائل عادی و اجتماعی چی چیز ما بیشتر از شما کمتره؟ این برهان دوم. و ما نرا کتبه که الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی و ما نرا لکم علینا من فضل. برهان سوم رو ما حالا خواستیم برهان دوم ذکر بکنیم، به ترتیب آیه ذکر بکنیم بهتره. خب پس برهان اول تمام شد. هرگز برهان اول را با برهان دوم و برهان سوم خلط نکنید. اون آیه طایفه خاص خودش داره. ما نرا انؤمن البشر مثلنا، یکی این هو انت الا بشر مثلنا، دو تا آیات سوره انعام، سه تا ما نراک الا بشر مثلنا، چهار تا یه طایفه است مستقل که حدود وسطای مستفاد از این همون بشریت است که اینها بشرن، بشر نمیتونه پیغمبر باشه، فرشته نمیتونه پیغمبر باشه. این تموم شد. میمونه بحثای اجتماعی و سیاسی. خب شما یه حزبی، یه باندی، یه جمعیتی داری، دنبال روت هم که مستضعف و گدا و اراذلن، که این اراذل او باش اصطلاح قرآنیست، یک اصطلاح رباییست، دو بعد به علم کلام سرایت کرده. سه اراذل که جمع ارزل هست، اون ارزل هست، اون ارزل جمع رزل است، این اراذل جمع جمع است. رزل یعنی فرد فرومایه، این مال این. او باش جمع وبش و وبش است، این سفیدی های رو ناخن، این چرک های رو ناخن رو میگن وبش او وبش. او باش یعنی چرک های جامعه، افراد فرومایه جامعه، این معنی لغوی او باش است در فرهنگ عرب. تو اون حدیث هم هست که وبشت قریشو او باشن لها، قریش برای خانشین کردن ما ید اوباش رو اندازی کردن. این اراذل، اون اوباش، یکی از قرآن یکی از حدیث آمده به علم کلام. شما اگر با علم کلام معروف باشید، این مقاصد تفتیدانی ببینید، اون کتاب های قدما یک متکلم ببینید، میبینید که میگن قالت الاشاعره کذا، قالت المعتزله کذا، قالت الاوباش. اوباش یعنی افراد تحصیل نکرده قوقاسالار. بعد از این لغت‌ها و کتاب‌های عربی آمده تو دست و پای مردم که میگن اوباش اینجور کردن، اراذل اینجور کردن. خب این اصطلاح قرآنی، اون اصطلاح روایی، این دو منشأ به کلام راه پیدا کرد. متکلمین چند قرن قبل میگفتن قالت الاشاعره کذا، قالت المعتزله کذا، قالت الاوباش کذا، یعنی افراد فرومایه و توهی مغز. این گروه اون مؤمنان را اراذل تلقی می کردن، می گفتن ما را که الا تبعک اراذل اونا. خب شما یه حیثیت اجتماعی دارید، پس مسئله دین خبری نیست، برای اینکه دین را باید فرشته بیاره، شما که فرشته نیستی. می مونه مسائل سیاسی و اجتماعی و جمعیت ها و انجمن ها و اینا. شما یه عده افراد اراذل او باش دنبال تو را افتادن، اینجا که جایی نیست ما بیاییم، که این مسئله دیگه است که شما یه حرف جدیدی ندارید، فکری ندارید. مسئله وحی که خبری نیست معاذ الله. میمونه مسائل علم و دانش و فرهنگ و امثال ذلک، اینا هم که یه مش اراذل دورت جمع شدن. نه، چون فاکده نیست که، برهان دوم است. نفرمود اینجوری که شد اراذل دنبالتون دادن. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشر مثلنا، این تموم شد. فصل اول، یعنی فصل اول این برهان تموم شد، با فا و سمه و اینا که عطب نشد که. برهان دوم، و ما نراکت تبعک الا الذین هم ارازلونا. شما اگر بخواهید بگید مثلا ما اندیشمندیم، اندیشوریم، دانشوریم، حرفی داریم، مبنایی داریم، اینم که نیست. من یه مش ارازل دوباره جمع شدن، اونم بادی رأی. ما به افراد تهی مغز و ساده لوح میگیم زود باور. این زود باور ما همون تعبیر بادی و رأی عربی است. بادی رأی یعنی بادی، یعنی ابتدا، آغاز، یعنی زود رأی میده، حساب نشده رأی میده، این بادی و رأی است. بعد که مهموز است معنای ابتدا، این یه مطلب است. بدو ظهور که ناقص یایی است، اون معنی ظهور است. این بادی یعنی ابتدا، یعنی آغاز، بادی و رأی است. و احیانا که زود رأیش ظاهر میشه و زود هم سریعا رأی میده، زود باور است، زود باور. و احیانا اگر بیابان را و روستاها را بعد و گفتن به جا بکن من البعد، و برای آن است که یه جایی که انسان تو بیابان داره سفر میکنه، اولین چیزی که به چشم میاد همون آبادیه، زود به چشم میاد. بادی در قرآن کریم همون بیابان نشین است، بعد و نشین است، که سوا اون الاکف فیه و الباد. باد یعنی بادی، بادی یعنی اهل بعد، یعنی روستایی. فرمود آکف کسی که در خود مکه است با کسی که از روستاهای اطراف مکه می آید در شکسان است. سوا اون الاکف فیه و الباد. تو سوره مبارکه احزاب همینا که اگه وقتی بمباران می شد فورا مناطق ترک می کردن می رفتن به روستاها، مشابه این تو سوره مبارکه احزاب هست. فرمود به این که وقتی که جنگ شده، جبهه گرم شده، یه دست شهرها فرار میکنن. یا آرزوش این است که ود و لو انهم کانو انهم بادون فی الاعراب فیسالون منکم. بادون فی الاعراب، اینا علاقمند بودن یا عملا میکردن که از مدینه فاصله میگرفتن، میرفتن تو روستاها. اگر کسی از مدینه وارد روستاشون میشد، میگفتن شهر چه خبر، جنگ چه خبر، جبهه چه خبر، مکی پیروز شده یا مثلا مسلمان ها پیروز شدن. اینا بادون فی الاعراب فیسالون عن انبائکم و کذا و کذا. اینا خیلی علاقمند بودن که تو زمان جبهه و جنگ برن در جوگوشه امن بشینن، از یه مسافر تورایی بپرسن که شهر چه خبر. بادون فر اعراب یعنی همین، سواء الاکف فیه بل باد یعنی همین، جاء بکم من البد یعنی همین. باد الرأی هم میتواند در همین راستا باشد. این تعبیر باد الرأی همون زود باور است که ما داریم. پس اینا از در مسائل اجتماعی تو طبقه 7-8 جامعه هستن، یه مشت فقیرن، یه مشت کارگر سادن، یه مشت درس نخونن، درس نخوندن و زود باورن، اینا به دنبال جمع شدن. خب برهان سوم، حالا شما یه انجمنی، جامعه، یه حزبی تشکیل دادید، از این گروه کاری ساخته نیست. از انضمام رهبر با امت، از انضمام امت با رهبر، از این مجموعه کاری ساخته نیست که ما ترفیع بندیم. بلکه ما بیایم برای چی بیایم اونجا؟ این برهان سوم شده. لذا برهان اول ضمیر مفرده، برهان دوم که صبغه اجتماعی دارد با ضمیر مفرد است، برهان سوم که انجمنی و تشکیلات و حزب و باند و این هاست جمیل جمعه. برهان دومشون این بود که به ما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی. سوم و ما نرا لکم نه لکه. حالا که شما رهبری هستید و امتی که دورت جمع شد، از این مجموعه چیزی گیر ما نمیاد، کار شما بکنید که ما نتونیم انجام بدیم، فضیلتی داشته باشید، شهرتی داشته باشید، موقعیت اجتماعی و سیاسی داشته باشید که ما نداشته باشیم هم که نیست. و ما نرا لکم علینا من فضل. اینا سه برهان منفی. بعد مبالغه کردن که اصلا شما معاذالله یک گروه دروغگو هستی اینجا تشکیلات دادید. اعوذ بالله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمين.